الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا میت بودن لباس مصلی مانع است در نماز یا مزکا بودن آن شرط است. عرض کردیم همونطور که آی خویی فرمودند، درسته که ما دو دست روایات داریم. در یک دسته فرموده لا تسل فی المیته ولا فی شس ان من، نهی کرده از صلات در میته. دسته دیگر مثل موثقه ابن بکیر فرموده که از صلات فی ما حل لحمه جائزون اذا علمت انه زکی و قد زکاه و زبح، شرط کرده مزکا بودن را. ولیکن در صورتی ما توقف میکنیم بین شرطیت و مانعیت که نسبت بین این دو تساوی باشه. مثل این که یک خطاب میگه لا تسل فی النجس، یک خطاب میگه سل فی الطاهر. خب تساوی هست بین این دو، یعنی ما در خارج نداریم یک ثوبی که نه طاهر باشد نه نجس. اینجا جا داره بگیم ما چه کنیم. لا تسل فی النجس ظاهر در اینه که نجاست ثوب مانع است. سلف طاهر ظاهرش اینه که طهارت صبح شرط است. ما متوقف میشیم و باید چه کنیم بعداً عرض خواهیم کرد. اما در بحث تزکیه در لباس مصلی نسبت بین روایات تساوی نیست. لا تسلف المیته ظاهر در اینه که در ما مردار، آن حیوانی که مرده است، در اجزای آن حیوان نماز نخوان. این اخصه از غیر مزکاست. حیوانی که ذبح غیر شرعی میشه بهش نمیگن مردار، حیوان مرده، ولی غیر مزکا هست. پس خطاب لا تسلف المیته بخشی از موارد رو بیان میکنه. اون ایوانی که مردار شده خود به خود جان داده، در اجزاء او نماز نخوان. خطاب مطلقی میگه که باید لباست مزکا باشد. تنافی بین این دو خطاب نیست، چون اون خطاب لا تسلف المیته نفی نمی کنه مفاد خطاب اذا علمت انه زکیون و قد زکاه الزبر را. مثل این که خطاب اکرم الفقی نفع نمی کنه وجوب اکرام مطلق عالم را، و هم تنافی نداره مثبت اینا. فرض اینه که دیگه مفاد خطاب لا تسلف المیته مسابقه با قانونه شرعی نیست، بخشی از قانون رو بیان کرد.
در همون بخش قانون مانعیت
فرض اینه که چون بخشی از موارد رو بیان میکنه، عرف اینو هم میکنه بر تطبیق قانون. میگه این تطبیق قانونه. اگر بگوید که در آبی که خون در او افتاده است، از آبی که خون در او افتاده است وضو نگیر، لباسی که در او خون افتاده است با آن نماز نخوان، خب این بخشی از قانون رو گفته. اما اونی که میگه باید آب پاک باشد برای وضو، باید لباس پاک باشد برای نماز، این میتونه کل قانون رو بیان کرده باشه. بله، این شبهه هست. ما منکر نیستیم که بگید آقا لا تسلف المیت به لحاظ موضوع بخشی از قانون رو بیان کرد، چون میته ما مات عطف انفه و حکم منحصر به میته نیست، ولی به لحاظ محمول که نهی میکنه از صلات در آن که ظهور در مانعیت داره، شاید مطابق با قانون باشه که قانونم مانعیت باشه. این احتمالش هست که ما تفکیک کنیم خطاب لا تسلف المیت را، بگیم موضوع رو که بیان میکنه، بله قطعا تمام الموضوع رو بیان نکرده، بعض افراد موضوع رو بیان کرده، چون مسلم حکم منحصر به حیوانی که مات عطف انفه نیست. ولی راجع به این که گفته نماز در آن نخوان، خب این که ظاهر است در ارشاد به مانعیت، شاید این مطابق با قانون شرع باشه و قانون شرع مانعیت باشه برای میته بودن به معنی العام، میته بودن به معنای غیر مزکا بودن. این احتمال هست، ولیکن وقتی که عرف این خطاب رو حاکی از قانون نمیدونه و تطبیق قانون میدونه و راه متعارف در بیان این که لباس اگر از اجزای میته باشد نماز باطله، اینه که نهی بکنه، بگه لا تسلف المیته. راه طبیعیش اینه، ولذا ظهور پیدا نمیکنه در ارشاد به مانعیت، با توجه به اینکه موضوعش اخصه خصوص مامات عطف انفه هست. اما خطاب موثق ابن بکر، نه، او ظهورش منعقد میشه در اینکه متن قانون رو داره بیان میکنه که ما جاز اکلو فالصلات فیه جائز اذا علمت انه زکیان و قد زکاه الزه. این نهایت تقریب برای فرمایش آقای خویی است، ولذا ما بعید نمیدونیم این فرمایش آقای خویی رو، منتها یک عرضی داریم و اون عرض اینه: ما اصلا معتقدیم حتی اگر خطاب لا تسلف المیت نبود، خطاب میگفت الصلاة فیه جائز اذا علمت انه زکیه، ظهور عرفی نداشت در اینکه مزکا بودن شرط است. نه، شاید میت بودن بالمعنى العام، بالمعنى العام یعنی ما لم یقع علیه تزکیه، ما زهق روحه ولم یقع علیه تزکیه، او مانع باشه. این تعبیرها عرفی است. الان شما به مردم مسئله میگید. تو رساله نوشته که باید لباس نمازگذار پاک باشد. شما مسئله که میگید، میگید مردم در لباس نجس نماز نخوانید. بهتون میگن از کجا این مسئله رو گفتی؟ میگه تو رساله نوشته که لباس نمازگذار باید پاک باشه. دقیق متن قانون رو بیان نمی کنید. بیان عرفی است. عکسش هم ممکنه. ممکنه متن قانون این باشد که نماز در لباس نجس باطل است، اما شما میایید به مردم میگید مردم حواستون باشه که لباستون در نماز پاک باشه. ائمه بیان عرفی میکردن. ائمه متن قانون خدا رو که کلمه به کلمه به مردم بیان نمیکردن. فانما یسرناه بلسانک، تسهیل میکردن بیان خدا را، با زبان عرفی به مردم بیان میکردن. ممکنه شارع مقدس که خداوند متعال است فرموده از نماز بخوانید در لباس پاک، اما امام بیاد بفرماید که لا تصلوا فی النجس، کاملا عرفی است. یا برعکس، هیچ خلاف ظاهر نیست که متن قانون خدا این است که نماز در لباس نجس نخوانید، امام بیاد بفرماید که ولیکن صوبک فی الصلاة طاهرا. در اینجا هم همینه. این که در روایت یه جا بگه که لا تصل فی المیته، حتی اگر میته، در حقیقت متشرعیه ظهور پیدا کرده باشه، یعنی ما مات ولم یقع علیه تزکیه، بازم ما انصافا از خطاب لا تصل فی المیته نمیفهمیم که در مقام ثبوت مانعیت جعل شده برای لبس میت. نه، شاید شارط شرط تزکیه لباس مصلی رو جعل کرده، اما یه بیان عرفیه به مردم میگن لا تصل فی المیت. یا برعکس، شارط مانعیت برای لبس میت جعل کرده باشه، حتی اگر میت معنای اوسعش رو در نظر بگیرید، ما مات ولم یقع علیه تزکیه، که حقیقت متشرعی است، ولیکن در مقام اثبات امام برای تفهیم به مردم میفرماد ما جاز لکه اکلو فالصلات فی جایزون اذا علمت انه زکیه وقد زکاه الزم. ولذا ما این اشکال اساسی رو داریم که این استظهارها که بگیم خطاب نهی است پس ظهور دارد در اشاد به مانعیت، خطاب امر است پس ظهور دارد در اشاد به شرطیت، نه، این برای ما واضح نیست، بیانهای عرفی بود. ولذا روایات هم مختلفه، اینا رو بگیم متعارضن عرفیه، ما این روایات متعارض بدونیم تو ابواب مختلف هست. یه جا میگه لا تتوضا من الماء النجس، از بعض روایات استفاده میشه. یه جا میگه آب وضو باید پاک باشد، بگیم اون ظهور داره در ارشاد به مانعیت نجاست ما، این دومی ظهور داره در ارشاد به شرطیت طهارت ما در وضو، یا نه، بیانهای عرفی بوده. حتی اگر یک دست بیشترم نبود در روایات، باز ما گیر میکردیم که بالاخره مقام ثبوت مانعیت نجاست است یا شرطیت تا، ولذا باید رجوع کنیم به اصل عملی. بالاخره این خطاب ها ظهور نداره در این که طابقا نعل به نعل همون متن قانون خدا را بیان می کند. تعبیر عرفی است، نه تعبیر حقوقی. ائمه ما بیان عرفی می کردن برای مردم، نه بیانهای حقوقی که یا بیانهای اصولی. برای تفهیم مطلب به عوام الناس بوده که مردم بفهمن. اعمال نکات فنی که نمی کردن ائمه در کلماتشون. حالا اون مرحله بعده که گاهی خود روات نقل به معنا می کردن، اونم دچار مشکل می کنه کار رو، شاید اونها جا به جا کردن نقل، چون دیدن فرقی نمی کنه. از کردم الان شما یک کسی مسئله بگه، بگه مردم طبق نظر فقها نباید با آب نجس وضو گرفت، می دید اعتراض می کنید؟ آقا حرف دهنتو بفهم، بلد نیستی مسئله نگو. میگه چی شده آقا؟ میگه تو رساله ها نوشتن آب وضو باید پاک باشد، تو اومدی میگی طبق فتوای فقها نباید با آب نجس وضو گرفت. میگه والا خدا اینا با هم از نظر عرف فرق نمی کنه. حالا شما رفتید تو اصول گشتید، یه ثمره عملی پیدا کردید که طهارت ماء الوضو شرط باشه یا ما نجاست ماء الوضو مانع باشه. ما با مردم که صحبت میکنیم این مطالب تو ذهنمون نیست، عرفی صحبت میکنیم. چه اصراری داریم بیانات ائمه رو از این روش عرف خارج کنیم؟ بله ما که ما خودمون داریم اشکال میکنیم، حالا جاهای دیگه پروندهش جدا، فعلا این مطلب امروز حل بشه. خب عرض میشود خدمتتون که رب حامل فقهن الا من هو افقه من، تعیین نمی کنه کی افقهه. کسی افقه هست که بیاد این نکات فنی رو تحمیل کنه بر روایات، یا اونی افقهه که توجه بکنه که بابا بیانات ائمه بیانات عرفیه بوده و این تدقیقات اصولی مربوط به حوزه های علمیه است، نه مربوطه به بیانات ائمه. خب عرض شد خدمتتون که حالا از این بحث بگذاریم. ما پس نتیجه میگیریم اون معنای اوسع که ما لیس به مزکا، چه مردار باشه عرفن چه مذبوح به غیر طریقه شرعیه باشه، عمدن کسی در نماز آن را بپوشد نمازش باطل است. این رو میفهمیم. اما حالا شرط این است که لباس مسلی که از اجزاء حیوان است مزکا باشد یا نه این که از میته به معنای عام ما تولم یا قلعه تسکیه باشد مانعیت دارد، این روشن نیست. و کما این که در مثال ماء الوضو صوب مسلی روشن نیست که طهارت شرط یا نجاست مانع. حالا ما این رو بررسی کنیم که حالا که ما گیر کردیم نوبر رسید به اصل عملی. مرحوم نائینی فرموده در دوران ام بین شرطیت و مانعیت ما عملا بنا رو میذاریم بر مانعیت. چرا؟ برای اینکه شما دیدید شرطیت کلفت زائده داشت. تو همون مثال لباسی که نمیدونیم از صوف خنزیر گرفته شده یا نه. بنا شد قاعده طهارت جاری نشه، چون کل شیء نظیف تا تعلم، شاید باشه حتی تعلم انه قذره، که شامل مشکوک و نجاست ذاتیه نمیشه، قاعده طهارت نداره. ولی اگر نجاست مانع باشه، خب بنابر نظر صحیح میتونیم براءت جاری کنیم از مانعیت این لباس در نماز. مرحوم ناینی فرموده خب پس مانعیت تسهیل درش هست، چون اگر شعار مانعیت نجس رو جعل کنه، نتیجهش اینه که شک میکنیم در مانعیت این لباس مشکوک، میتونیم براءت جاری کنیم. اما خدا نیاره اون روزی که شعار شرطیت طهارت جعل کنه و میگن شک در امتثال، ما یقین داریم که ما مکلفیم به نماز در صوب طاهر، شک میکنیم که امتثال کردیم و نماز در صوب طاهر خوندیم، یعنی قاعده طهارت هم که جاری نشد، نوبت به قاعده اشتغال میرسه. پس اینجا جعل مانعیت نجاست تسهیل درش، معنا نداره براءت جاری کنید از جعل مانعیت، چون جعل مانعیت موافقه با تسهیله. خدا کنه جعل مانعیت شده باشه برای نجاست، که من بتونم در این لباس مشکوک براءت از مانعیت این لباس مشکوک جاری کنم. اگر جعل شرطیت شده باشه برای طهارت، او زیغاوره. پس براءت از جعل شرطیت جاری میکنیم بلا معارضه، میگیم انشاءالله شرطیت طهارت جعل نشده. خب این یک براءت. بعد نوبت میرسه میگیم براءت هم جاری میکنیم از مانعیت این لباس مشکوک، ان شاء الله شرطیت طهارت جعل نشده. نمیخوایم اثبات کنیم مانعیت نجاست جعل شده ها، نه، اون رو نمیخوایم اثبات کنیم. اونی که تزیق آوره نفیش میکنیم، میگیم ان شاء الله جعل شرطیت نشده که ما به زحمت بیافتیم در این مورد لباس مشکوک. بعد نسبت به این لباس مشکوک میگیم خب شک که در مانعیت این لباس مشکوک داریم، فصلات براءت از مانعیت او جاری میکنیم، نماز میکنیم. انصافا مطلب متینیه. تو همین مثال شک که در شرطیت مزکا بودن یا مانعیت میته بودن، همین رو میگیم. بله؟ ما نمیدونیم مزکا بودن لباسی که از اجزای حیوان گرفته شده شرط است، که خب ما استصحاب عدم تزکیه داریم، علاوه بر این که لااقل احراز شرط نمی کنیم، شرط مزکا بودن نیاز به احراز داره، نمیتونیم نماز بخونیم. یا مانعیت جعل شده برای لبس میته، خب شک داریم این میته هست یا نه، و فرض این استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن نمی کنه کما سیأتی. خب شک داریم، خب براءت جاری میکنیم از جعل شرطیت مزکا بودن، میگیم انشاءالله مانعیت میته بودن جعل شده انشاءالله. اون وقت اگر مانعیت میته بودن جعل شده باشه، نوبت میرسه به این که شک میکنیم آیا این لباس مشکوک میته هست یا نیست. انشاءالله این لباس مشکوک میته نیست و مانعیت فصلات ندارد، براءت از مانعیت این لباس مشکوک فصلات جاری میکنیم. اما براءت از اصل جعل مانعیت اثر نداره. چه اثری داره؟ مرحوم آقای خویی اشکال کرده به مرحوم ناینی، فرموده آقا شما استاد ما، احترامت محفوظ، بحثی نیست، اما شما براءت از جعل مانعیت رو که میگید جاری نیست، چرا جاری نیست؟ چرا جاری نیست؟ فی حد ذاته جاری است. شما حساب کنید جعل مانعیت در مقابل عدم جعل مانعیت ببینید اثر داره یا نه. جعل مانعیت نه در مقابل جعل شرطیت، در مقابل عدم جعل مانعیت حساب میشه. براءت از جعل مانعیت که جاری میکنیم، نباید ببینیم که آقا اگه جعل مانعیت نشده باشه جعل شرطیت شده، او که بیچاره میکنه ما رو. اینجوری براءت رو جعل نمیکنه، جاری نمیکنن. براءت که جاری میکنن مثلا از جعل مانعیت، میگن اگه جعل مانعیت نشده باشه بهتره یا جعل مانعیت شده باشه؟ خب معلوم اگه جعل مانعیت نشده باشه بهتره از جعل مانعیت دیگه. یه و میگید اگه جعل مانعیت بشه بهتره یا جعل شرطیت؟ در برابر دوتا جعل ما رو قرار میدید؟ خب میگیم بله، اگه جعل مانعیت شده باشه اسهل و امرنه از جعل شرطیت. اما جعل مانعیت که براءت ازش جاری میکنی، باید ببینیم در مقابل این که میگیم براءت جاری میکنیم از جعل مانعیت، باید ببینیم جعل مانعیت در مقابل عدم جعل مانعیت اثر داره یا نه. مثل این که من علم اجمالی دارم، یا در نماز سوره توحید باید بخونم یا سوره بقره مثلا. خب من نباید بگم خب براءت از سوره خوندن سوره بقره اگه جاری نکنم که باید اون وقت براءت از سوره بقره جاری نکنم، براءت از مثلا بخوام براءت از خوندن سوره توحید جاری نکنم، براءت از سوره بقره جاری کنم، با هم قیاس کنم بگم سوره توحید که کاری نداره، خوندن سوره بقره مشکل داره. شما حساب کن خوندن سوره توحید در مقابل نخواندن سوره توحید، نه در مقابل خواندن سوره بقره. ببینید اشکال آلخویی اینه، میگن شما چرا میگید براءت از جعل مانعیت اثر نداره؟ شما حساب کنید اگر جعل مانعیت نشه این راحت تر نیست؟ الان شارع جعل نکرده مانعیت رو برای این که انسان فرض کنید که پول تو جیبش بذاره در نماز، خب بهتر نیست جعل نشده مانعیت؟ خب پس جعل مانعیت نسبت به عدم جعل مانعیت قطعا بهتره. عدم جعل مانعیت نسبت به جعل مانعیت حساب بشه قطعا بهتره، عدم جعل مانعیت و موافق با تسهیله. شما میگید عدم جعل مانعیت نسبت به جعل شرطیت، اینجوری حساب میکنید؟ این که درست نیست. ولذا خویی فرموده براءت از جعل مانعیت فی حد ذاته اثر داره، چون نفی جعل مانعیت میکنه. نفی جعل مانعیت نفی کلفته. تعارض میکنه با براءت از جعل شرطیت، تساقط میکنن، باید احتیاط کنیم. علم اجمالی به کذب احد البراءتین موجب تعارض و تساقط میشه، نه موجب سلامت یکی از این دو است. خب حالا ما عرضمون اینه که جناب آقای خویی، این که ما علم اجمالی رو نادیده بگیریم که هنر نیست. ما در جریان اصل براءت باید توجه به واقعیت بکنیم که علم اجمالی داریم یا نداریم. با فرض علم اجمالی باید ببینیم اثر داره این براءت یا اثر نداره، نه اینکه اگر من علم اجمالی نداشتم، نمیدونم شارع برای پول گذاشتن در جیب جعل مانعیت فصلات کرده یا نکرده. خب معلومه براءت از جعل مانعیت درش تسهیل است، نفی خلفت زائد است. اما در فرضی که من علم دارم شارع یا جعل شرطیت کرده یا جعل مانعیت، این علم اجمالی که نمیشه نادیده گرفت. من مثال نجاست و طهارت لباس رو بزنم و مثال تزکیه رو مطرح میکنم، من میدونم شارع یا جعل کرده شرطیت طهارت لباس رو در نماز یا جعل کرده مانعیت نجاست لباس رو. علم اجمالی دارم. با وجود این علم اجمالی خب براءت از جعل مانعیت چه اثری داره؟ این لباس هایی که یقینا نجسه که نماز در اونها یقینا باطله، علم تفصیلی به بطلان نماز در لباس هایی که علم دارم نجس هست برام حاصل شده، حالا یا به خاطر مانعیت نجاست یا به خاطر شرطیت طهارت. پس براءت از جعل مانعیت نجاست برای فرض علم تفصیلی به نجس بودن لباس میخوای جاری کنید که معنا نداره، چون علم تفصیلی دارم که نماز در این باطله. برای اون لباس مشکوک میخوای جاری کنید، جعل مانعیت در رابطه با اون لباس مشکوک اوفق به امتنانه. خدا کنه جعل مانعیت شده باشه برای نجاست تا من بتونم در اون لباس مشکوک براءت از مانعیت زائد جاری کنم. و ان شئت قلت براءت از مانعیت، براءت از جعل مانعیت اثر عملی نداره. چه اثر عملی داره؟ اثر عملی که منجر به مخالفت قطعیه بشه، کدوم اثر عملی؟ اگه اون براءت از جعل مانعیت میگه در لباسی که یقینا نجس است میشه نماز خوند، که نمیگه، چون یقینا نماز در او باطله. اگه بگه در این لباس مشکوک میشه نماز خوند، جعل مانعیت است که مساعدت میکنه با اینکه من بتونم براءت از مانعیت زائده در این لباس مشکوک جاری کنم. اگه جعل مانعیت نجاست شده باشه راه رو فراهم میکنه برای اینکه من بتونم در این لباس مشکوک براءت از مانعیت زائده جاری کنم. پس این براءت از جعل مانعیت چه اثری داره که جاری بشه؟ هیچ اثری نداره. با توجه به علم اجمالی، آقا علم اجمالی رو نادیده نگیرید. در اون مثال علم اجمالی که یا سوره توحید در نماز واجب بخونم یا سوره بقره، با فرض علم اجمالی باز براءت از وجوب قرائت سوره توحید اثر داره. اثرش اینه که میگه لازم نیست احتیاط کنی سوره توحید بخونی، همین کافیه دیگه. بله اینجا امتنانش کمه، امتنان کمه. اگه میگفت سوره بقره لازم نیست بخونی امتنانش خیلی بیشتر بود، اما بالاخره هر دو یک مرتبه از امتنان است. ما همیشه براءت که جاری میکنیم و میگیم تعارض میکنه، چون میگیم در فرض علم اجمالی هم این براءت از وجوب این طرف اثر داره، اثرش نمیتونم این طرف رو ترک کنم. براءت از وجوب اون طرف هم اثر داره، اثرش که اون طرف رو میتونم ترک کنم. ولی چون براءت از هر دو جاری میشه و مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، میگیم تعارض و تساقط میکنه. اما در اینجا چه اثر عملی داره براءت از جعل مانعیت؟ عرض کردم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در لباسی که قطعا نجسه میشه نماز خوند، که قطعا نمیشه نماز خوند، علم تفصیلی به بطلان هست. در این لباس مشکوک میشه نماز خوند، اتفاقا جعل مانعیت مساعدت میکنه با اینکه من بتونم براءت از مانعیت زائد جاری کنم در این لباس مشکوک. و آخرش اینه که من میتونم در این لباس مشکوک نماز بخونم دیگه با این براءت ها. این که مخالفت قطعیه نیست، که مخالفت احتمالی است. چرا تعارض کنه اصول؟ در بحث دوران ام بین مانعیت میت بودن و شرطیت مزکا بودن هم همینو میگیم. ما میگیم براءت از جعل شرطیت مزکا بودن اثر داره، چون اگر جعل شرطیت میشد برای مزکا بودن، من باید در این لباس مشکوک نماز نخوانم، لباسی که نمیدانم مزکاست یا میته است. براءت جاری کردم از جعل شرطیت مزکا بودن، راه رو هموار کرد که در این لباس مشکوک نماز بخونم، منتها به ذمیمه کردن براءت از مانعیت زائده در این لباس مشکوک. ولذا به نظر ما در این مسئله حق با مرحوم نایلی است. تو اون بحث دیروزم که ما میگفتیم اگر شارع برای مفاد کانه تامه مانعیت جعل کنه، بگه نجاست و صبح مانع اون، نمیشه براءت از مانعیت جاری کرد، چون نجاست صبح مانعه. شک نداریم در مانعیت نجاست صبح، شک داریم در وجود مانع، شک داریم در وجود مانع، اینجا که براءت از مانعیت جاری نمیشه. و اگر شارع بگه اذا کان الصوب نجسن فلا تصل فیه، مانعیت ثابت میشه برای صبح، علت مانعیت صبح نجاستشه. خب میتونم بگم شک دارم در نجس بودن این صبح، این منشأ میشه شک کنم در مانعیت این صبح، براءت از مانعیت این صبح جاری میکنم. خب حالا که نمیدونیم چجوریه، شارع جعل مانعیت کرده برای نجاست و صبح، یا جعل مانعیت کرده برای صبح اذا کان نجسن، باز اصل براءت به کمک ما میاد. میگیم انشاءالله جوری مانعیت رو جعل نکرده که من مشکل پیدا کنم، انشاءالله مانعیت رو به نحو مفاد کانه تامه برای نجاست و صبح جعل نکرده. تا بگن خب احتیاط بکن چون براءت از مانعیت جاری نمیشه و شک داری که این لباس متخذ از صوف خنزیر است، پس شک داری در وجود مانع و خب نجاست و صبح، اصل عملی هم که نفع نمیکنه وجود مانع رو، باید احتیاط کنی. انشاءالله همچون مانعیتی جعل نشده، انشاءالله مانعیت به نحو مفاد کانه ناقصه جعل شده که راه را هموار میکنه برای اینکه در این لباس مشکوک شک که در مانعیت زائده بکنم و براءت جاری کنم. نه نه خیر، مثل سوره توحید و سوره بقره میشه، اینی که شما میگی تعارض میکنه. براءت از وجوب قرائت سوره توحید موافق با امتنان نسبت به در فرض اجباری، شارع بگه که احتیاط تام بکن او خوبه، یا بگه فقط احتیاط کن سوره بقره بخون، سوره توحید لازم نیست بخونی، کدوم موافق به امتنان؟ براءت از سوره توحید نسبت به وجوب احتیاط تام موافق به امتنان اصل، براءت جاری میشه، منتها تعارض میکنه با براءت از وجوب قرائت سوره بقره، تعارض و تساقط میکنن، بعد از تعارض و تساقط باید احتیاط کرد. علم اجمالی که داریم به قول شما یا اکرام زید واجبه که همسایمونه، سریع پرس قضا میبرم در خونش اونم قبول میکنه، یا اکرام ام واجبه که اون شمال شهر میشینه باید کلی ماشین بگیریم بریم اونم با یه پرس قضا که او اکرام نمیشه، که باید عرض سود یه جعبه میوه گرون قیمت بگیریم براش ببریم. خب علم اجمالی داریم، براءت از وجوب اکرام زید نسبت به عدم جریان براءت باید حساب کنیم، اگه براءت جاری نشه در وجوب اکرام زید که باید احتیاط کنم. فرض میکنم در فرض علم اجمالی بله نه، براءت از وجوب اکرام زید با عدم براءت از وجوب اکرام زید حساب کنیم، در فرض علم اجمالی اگه براءت از وجوب اکرام زید که آسان تر هست جاری نشه که باید احتیاط بکنم.
نشه نگید، بگید اگه این جعل شده بود این افق به تسهیله، پس
نه ببینید دقت کنید، شما میگید براءت از وجوب اکرام زید جاری نشه، براءت از وجوب اکرام عم جاری باشه بیشتر اصله، چون دیگه نمیرم شمال شهر. اونجوری حساب نمی کنیم، میگیم من که علم اجمالی دارم به وجوب اکرام حد ما، شارع بیاد بگه براءت از وجوب اکرام زید جاری هست این بهتره، یا بگه براءت از وجوب اکرام زید جاری نیست و باید احتیاط کنی اکرام کنی زیدو، مسلم براءت جاری بشه از وجوب اکرام زید نسبت به عدم جریان براءت از وجوب اکرام زید حساب کنیم، براءت افق به امتنانه و تعارض میکنه با براءت از وجوب اکرام، هم تساقط میکنم باید احتیاط کنیم. در مانه نفی عرض کردم شما براءت از جعل مانعیت نجاست برای چی جاری میکنی؟ برای که در لباس نجس قطعی نماز بخونی؟ که نمیتونی در لباس مشکوک نماز بخونی. خب لباس مشکوک نماز خونه که مخالفت قطعیه نیست، موافقت مخالفت قطعیه نیست، و اتفاقا جعل مانعیت موافق با براءت از مانعیت زائد در لباس مشکوک، نه مخالفان. نیازی ندارم براءت از جعل مانعیت جاری کنم تا بتونم در لباس مشکوک نماز بخونم، میگم خدا کنه جعل مانعیت شده باشه برای نجاست، تازه من طبق این احتمال میخوام براءت از مانعیت زائد جاری کنم. اونی که برای من مشکل درست میکنه جعل شرطیته که از او براءت جاری میکنم بلا معارض. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فرد.
جعل مانعیت خودش باعث احتیاط میشه یا نه؟ جدا مالی وجودش
عدمش دیگه اصلا موافقه.